أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم الموعود وصل على البطولة الطاهرة الصديقة المعصومة التغية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسور ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسول الله وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلزة كبده ونخبة منك له. خب أيام عزاداری صدیقه طاهره سلام الله علیها است. حالا چه 75 روز باشه و چه 95 روز، این روزها ایام غم و ایام حزن برای شیعیان است. این ایام رو خدمت همه بینندگان عزیز و پیروان اون حضرت تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که عزاداری های همه شما دوستان عزیز در این ایام مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره و ما رو نیز از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. خب ما هر روز هر هفته چهارشنبه ها در خدمت شما بودیم و از این هفته قرار شده که دیگه روزهای پنجشنبه در خدمت شما باشیم، چون در طول هفته برحال دست های خارج حضرت آیت الله مکارم پخش میشه و امکانش نیست. برحال ما هر هفته روزهای پنجشنبه در این ساعت با موضوع فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در منابع اهل سنت که با سند صحیح نقل شده در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. و تا امروز 5-6 روایت از روایاتی که ولایت مطلق و برتری مطلق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بر تمامی اصحاب ثابت میکنه خواندیم، بررسی کردیم، تک تک سندهاشو، تک تک راویاش رو بررسی کردیم. روایت طیر مشوی که 3 جلسه مفصل دربارش بحث کردیم، روایت علی اولا الناس بكم من بعدی، روایت علی مع الحق و الحق مع علی، روایت انا مدینة العلم و علی بابها و روایات دیگه‌ای که در هفته‌های گذشته بحث اونها رو به پایان رساندیم. موضوع برنامه امروز ما روایتی دیگه است با این عنوان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیر المؤمنین می فرماید انت ولی کل مؤمنین من بعدی، ای علی تو ولی همه مؤمنان بعد از من هستی. خب این روایت از اون روایاتی است که ولایت مطلق امیر المؤمنین علیه السلام رو قطعا ثابت می کنه. سندهای متعدد در منابع اهل سنت داره و حداقل 4 سند از سندهای این روایت صحیح است و خود بزرگان اهل سنت این روایات رو تصحیح کردن و حتی وهابی ها، و در دلالتش هم بحث چندانی ندارن اونها و نمیتونن داشته باشن، چون رسول خدا در اینجا از کلمه ولی استفاده کرده. کلمه ولی از اون کلماتی است که ولایت رو قطعا ثابت میکنه و همچنین کلمه من بعدی داره در ادامش، بعد از من ولی شماست، که این قضیه نقش اساسی در اثبات ولایت علی ابن ابی طالب داره. و حتی علمای اهل سنت کسان مثل مبارک فوری ادعا کردند که اگر ثابت بشه با سند صحیح که رسول خدا گفته باشه انت ولی و کل مؤمن من بعدی و من بعدی رو آورده باشه، حرف شیعه و ولایت علی ابن ابی طالب ثابت خواهد شد. خب ما در این برنامه، در برنامه امروز 4 سند از سندهای اون رو بررسی خواهیم کرد و ثابت میکنیم که این سندها همگی سندهای صحیحی هستن و اشکالی به این سندها نمیتونن بگیرن. برخی از این سندها تمام رواتش از راویان صحیح بخاری و مسلم هستن که انشالله خدمت شما اینها رو نشون خواهیم داد. اگر اتاق فرمان بتونن صفحه مونیتور ما رو بفرستن روی آنتن، ما همه اینها رو براتون به صورت تصویری هم نشون خواهیم داد. علیون ولیکم من بعدی، این روایتی است که در منابع اهل سنت با همین عنوان آمده است. روایت اول که از عبدالله ابن عباس صحابی بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب‌های متعدد اهل سنت نقل شده و قدیمی‌ترین کتابی که این روایت رو نقل کرده مسند ابی داود طیالسی است که در جلد چهارم صفحه 470 حدیث 2875 این روایت رو نقل کرده. سندش این گونه است: حدثنا ابو عوانه عن ابي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لعلي. عبدالله ابن عباس نقل میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود: انت ولی کل مؤمن من بعدی، علی جان تو ولی تمام مؤمنان بعد از من هستی. تمام مؤمنان، هم کلمه کل استفاده کرده، هم کلمه ولی و هم کلمه بعدی. دیگه اینجا کلمه مولا نیست که بخوان اشکال بگیرن. انت ولی کل مؤمن من بعدی. مسند ابی داود طیالسی جلد 4 صفحه 470 حدیث 2875. این صفحه اول، صفحه دوم از کتاب مسند ابی داود طیالسیه که با تحقیق دکتر محمد عبدالمحسن الترکی با چاپ مرکز البحوث و دراسات العربیه و الاسلامیه بدار حجر که به هر حال جلد 4مش هست، للطباعت و نشر و توزیع و اعلان حجر. و این صفحه مورد نظر ماست که البته اول سند در صفحه قبلی بود که ابو عوانه عن ابی بلج عن عمرو بن میمون عن ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی انت ولی کل مؤمن من بعدی، تو ولی هر مؤمنی بعد از من هستی. در روایت بعدی هم نقل میکنه که قال اول من صلى مع رسول الله بعد خدیجه علی، اولین کسی که همون سند با همون سند اولین کسی که با رسول خدا نماز خوان بعد از حضرت خدیجه علی ابن ابی طالب بود. این روایت در صفحه 470 از همین کتاب نقل شده که البته خود محقق کتاب هم میگه اسناده حسن، البته متنش رو نمیپذیره طبیعیه چون سنیه، سنی نمیتونه متن این رو قبول کنه، ولی خب سندش صحیح هست و اگر قبول نمیکنن اینها نه به خاطر اینکه روایت صحیح نیست، به خاطر اینکه با اهل بیت مشکل دارن. این صفحه رو هم بزرگ کردیم، اون تیکه مورد نظر رو ابو عوانه عن ابی البلج عن عمرو بن میمون عن ابن عباس عن رسول الله تا آخر روایت. خب علمای بزرگ اهل سنت روایت رو تصحیح کردن، از جمله حاکم نیشابوری متوفای 450 که از بزرگترین عالمان تاریخ اهل سنت و به مقام حاکم رسیده. حاکم بالاترین مقامی است که یک عالم سنی و یک راوی حدیث میتونه به اون برسه. ما درجاتش رو قبلا خدمتتون عرض کردیم. حافظ کسی است که 100 هزار حدیث، حجت کسی است که 300 هزار حدیث و حاکم کسی است که تمام روایات منقول از رسول خدا رو با سند و متن و تاریخش حفظ باشه. و آقای ابو عبدالله معروف به حاکم نیشابوری به این مقام رسیده. ایشون میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه به هذه السیاقه. این حدیث است که سندش صحیحه اما بخاری و مسلم به این صورت نقل نکردن. حالا میگیم اونا چجور نقل کردن، یه تیکه از روایت رو آوردن و اونجایی که ولایت علی ابن ابی طالب رو ثابت میکنه حذف کردن. شمس الدین ذهبی دیگر عالم بزرگ اهل سنت که از او به عنوان امام الجرح و تعدیل اینها یاد میکنن، باز هم در ذیل همین روایت در کتاب تلخیص المستدرک جلد 3 صفحه 134 میگه صحیح، و طبق مبنای اهل سنت وقتی حاکم نیشابوری بگه صحیح، شمس الدین ذهبی هم تأیید کنه، یعنی این انگار که روایت در یکی از کتابهای صحیح بخاری و مسلم نقل شده باشه، که البته فرقی هم نمی کنه چون راویا همه راویای صحیح بخاری یا مسلم هستن. این دو نفر از علمای اهل سنت که روایت رو گفتن صحیح هست. ابن عبدالبر قرطبی متوفای 463، یکی دیگر از بزرگان تاریخ اهل سنت، ایشون میگه هازا اسناد لا مطعن فیه لأحد لصحته و صحت نقلته، میگه این سندیه که هیچ کس جرأت طعن گفتن و اشکال گرفتن بر او رو نداره، حق اشکال کردن رو بر او نداره. چرا؟ چون سندش صحیحه و تمام راویانش ثقه هستن. خب ابن عبدالبر آدم کوچیکی نیست و اون عالم بزرگ اهل سنت که کتاب معروف الاستیعاب فی معرفت الاصحاب رو نوشته، ایشون در جلد 3 صفحه 1091 تا 1092 از کتاب الاستیعاب که جزء 3 کتاب معتبر در شناخت اصحاب هست، این روایت رو، این مطلب رو گفته. 3 نفر تا اینجا. نفر چهارم آقای محمد ناصر البانی متوفای 1420، از علمای بزرگ وهابی و که از او به عنوان بخاری دوران یاد میکنن، در کتاب السلسلت الصحیحه که ما نسخه کاملشو داریم، 9 جلدیشو داریم، جلد 5 صفحه 222 حدیث 2223 گفته و اخرجه احمد و من طریقه الحاکم و قال صحیح الاسناد و وافقه الذهبی و هو کما قالا، میگه روایت رو احمد نقل کرده، با همین سند حاکم نقل کرده و گفته سندش صحیحه، ذهبی هم نظرش رو تأیید کرده و من البانی میگم که بله، حرف ذهبی و حرف آقای حاکم نیشابوری درست است، اونا همونجوری که اونا گفتن واقعیت داره، یعنی سند روایت صحیح است. آقای محمد ناصر البانی در سلسله صحیحه جلد 5 صفحه 222. تا اینجا 4 نفر از علمای اهل سنت، البته کسانی دیگه هم هستن که تایید کردن، ولی چون اینها از بزرگترین علمای تاریخ اهل سنت هست، ما نام این 4 نفر رو آوردیم. 4 نفر از برترین علمای اهل سنت گفته بودن این روایت انت ولی و کل مؤمن بعدی سندش صحیح هست. حالا تک تک راویا رو هم ما براتون بررسی میکنیم، تک تک رواتش رو ببینیم اینها چجور آدم هایی هستن. راوی اولی که خدمتتون خوندیم آقای ابو عوانه که کنیش ابو عوانه است و نامش وزاه ابن عبدالله است، از روات صحیح بخاری و مسلم هست که آقای ذهبی در کتاب الکاشف جلد دوم صفحه 349 شماره 6049 میگه وزاه ابن عبدالله الحافظ، همین کلمه الحافظ برای وساقتش کفایت میکنه، ابو عوانه الیشکری ثقتون متقنون، این آقای ابو عوانه هم ثقه است و هم متقن، یعنی در نقل روایت استوار و محکم هست، اشتباهی نداشته. الکاشف جلد 2 صفحه 349 شماره 6049. راوی بعدی ابو بلج بود که اسم ابو بلج یحیی بن سلیم هست، یحیی بن سلیم ابو بلج الفزاری عن عمرو بن میمون و عن هشامه و هشیم و سقه و ابن معین و نسائی و دار قطنی، آقای ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد 7 صفحه 432 شماره 5209 میگه آقای یحیی بن معین، نسائی و دار قطنی این راوی رو توصیف کردن. البته اختلافاتی درش هست، بعضی ها کوچک نظراتی دادن که نظرات اونها در برابر اینها اصلا ارزشی نداره و به همین خاطر آقای ابن حجر اصلا نظر اونها رو نقل نمی کنه و ارزش نداره حرف اونها براش. ابن معین که امام این علم رجال هست این رو توصیف کرده و همچنین نسائی که بسیار سخت گیره در توصیف روات و دارقطنی، لسان المیزان جلد 7 صفحه 432. این راوی دوم بود. راوی سوم عمرو ابن میمون هست، از روات بخاری و مسلم هست که آقای ابن حجر در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 427 شماره 5122 ایشون رو مفصل دربارشون صحبت میکنه، میگه عمرو ابن میمون الاودی، ابو عبدالله و یا قال ابو یحیی، بعضی هم ابو یحیی گفتن، مخزرمون، مشهورون، ثقتون، عابدون. آقا مخزرم هست، مخزرم به کسی میگوین که هم دوران جاهلیت رو درک کرده باشه و هم دوران اسلام رو. البته صحابی نیست، در زمان رسول خدا اسلام آورده اما رسول خدا رو ندیده. خب اینها شرط صحابی بودن رو این میدونن که پیغمبر رو یک بار دیده باشه، اما ایشون ندیده، متاسفانه این توفیق رو نداشته. و این همون کسی است که خودش در صحیح بخاری روایت داره که من در زمان جاهلیت میمونی رو آوردن که زنا کرده بود با میمونی دیگه ای، من اونو سنگسار کردم. روایتش مشهور هست، همه میدانن، در صحیح بخاری هست که مشهور هست به زن القرده، که میمون رو اینها سنگسار کرده بودن در زمان جاهلیت. البته در بعضی از نسخه های صحیح بخاری خجالت کشیدن و حذف کردن، ولی در بعضی از نسخه ها هست، بعضی از علمای اهل سنت صراحتن گفتن این از اون روایاتی است که به زور وارد صحیح بخاری شده. حالا ما کاری به اونش نداریم، در جای دیگه بحث باید بشه. آقا مخزرم بود، مشهور بود، ثقه بود و عابد بود. تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 427. راوی آخر عبدالله ابن عباس هست که شیعه و سنی بر وساقت او اتفاق دارن، شیعه ها هیچ اختلاف در وساقت او ندارن، اهل سنت هم همینطور، و او رو به عنوان حبر الامه، حبر الامه برحال مشهور هست که در اسطلقابه کان یسمى البحر لسعت علمه و یسمى حبر الامه، اسطلقابه جلد 3 صفحه 296. خب پس تا اینجا تمام سندهای این روایت رو بررسی کردیم و ثابت کردیم که این روایت سندش صحیح هست و هیچ اشکالی در سند این روایت نیست. خب روایت واضح و آشکار هست، تمام راویانش موثق هست، اشکالی در سندهای این روایت نیست. این روایت اول ما بود. اما روایت دوم رو هم براتون بخونم، این هم روایت جالبی است که ابو عیسی ترمذی در سنن خودش، که یکی از صحاح سته اهل سنت و خیلی از او به عنوان صحیح ترمذی یاد میکنن، این روایت رو نقل کرده. احمد ابن حنبل امام حنابله در فضائل الصحابه نقل کرده. آقای نسائی در خصائص و امیر المؤمنین این روایت رو نقل کرده و دیگر علمای اهل سنت که روایت هم باز هم سندش صحیحه و بزرگان اهل سنت روایت رو تصحیح کردن. روایت این گونه است که حدثنا قتیبه، حدثنا جعفر ابن سلیمان الزبعی، ان یزید الرشک، ان مطرف ابن عبدالله، ان عمران ابن حسین قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جیشن واستعمل عليهم علي ابن ابي طالب فمضى في السريه فاصاب جاريه فانكروا عليه وتقاعد اربعه من اصحاب رسول الله فقالوا اذا لقينا رسول الله اخبرناه بما صنع علي. خب خلاصه داستانش این هست که میگه رسول خدا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو به همراه سپاهی به یمن فرستاد و اون حضرت فرمانده سپاه بود. وقتی ما اونجا رفتیم و جنگیدیم، مسلمان ها پیروز شدن. وقتی پیروز شدیم غنایم زیادی به دست آوردیم. از بین این غنایم علی ابن ابی طالب یکی از کنیزها رو برای خودش انتخاب کرد. خب البته ما اصل داستانش رو قبول نداریم، ولی خب سنی ها نقل کردن، برای خود اونها حجت هست، برای ما حجت نیست. میگه کنیز رو علی ابن ابی طالب برای خودش انتخاب کرد و این بسیار بر صحابه گران آمد، ناراحت شدن. عده از صحابه تصمیم گرفتن با همدیگر عهد و پیمان کردن که وقتی رفتیم مدینه پیش رسول خدا از دست علی ابن ابی طالب شکایت کنیم. میگه همه اینها، میگه ما رفتیم پیش رسول خدا، 4 نفر از اصحاب دونه دونه رفتیم پیش رسول خدا گفتیم علی این کار رو کرده، شاید او به خاطر اینکه دخترش همسر علی ابن ابی طالب ناراحت بشه. نفر دوم شکایت کردیم، رسول خدا رو برگردان. نفر سوم، نفر چهارم، هر 4 نفر به نوبت رفتن از علی ابن ابی طالب شکایت کردن، رسول خدا از اونها رو برگرداند و اصلا به طرف اونها نگاه نکرد. بعد در آخر فرمود که این راوی میگه وقتی نفر چهارم مقام الرابع فقال مثل ما قال و فاقبل رسول الله والغضب و یعرف فی وجهه، میگه نفر چهارم وقتی این حرف رو زد رسول خدا جلو آمد در حالی که غضب از چهرهش نمایان بود، خشمگین شده بود به خاطر اینکه اینها از علی شکایت میکنن. فقال فرمود ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، از جان علی چه میخواید شما، چیکار دارید به علی ابن ابی طالب؟ ان علی منی و انا منه، من از علی هستم و او از من هست، ما یک روحیم در دو بدن، او جان منه، خداوند او رو نفس رسول خدا معرفی کرده و رسول خدا میگه انا منی علیم منی و انا علیم منی و انا منح و هو ولی و کل مؤمن من بعدی، او ولی همه مؤمنان بعد از من هست. این به هر حال واضح و روشن که حتی ولایت علی ابن ابی طالب رو در زمان رسول خدا ثابت میکنه، یعنی حتی امیرالمومنین اجازه داشته در زمان رسول خدا در حضور رسول خدا از ولایت خودش استفاده کنه و بر مال مردم و بر غنایم جنگی و بر اموال مسلمان ها ولایت داشته و اعمال کرده. رسول خدا نه تنها ناراحت نشده بلکه به همه خطاب کرده که حق شکایت از او ندارید، او ولایت داره، او مثل من هست در بین شما، او بعد از من ولی بر همه شما، حق تصرف داره، اولویت داره و از خود شما بر مال شما ولایتش قوی تر هست. این سنن ترمذی جلد 5 صفحه 632، فضائل الصحابه احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 620، خصائص امیرالمؤمنین آقای نسائی جلد 1 صفحه 109، ابو یعلا در مسندش نقل کرده جلد اول صفحه 293، رویانی در مسندش نقل کرده، ابن حبان در صحیح خودش نقل کرده جلد 15 صفحه 373، طبرانی نقل کرده، ابو نعیم نقل کرده، ابن اسیر جزری نقل کرده و دیگر بزرگان اهل سنت که ده ها مصدر از مصادر اهل سنت این روایت رو نقل کردن. و دوستانی که میخوان همه این مصادر رو ببینن و مدارک رو ببینن به کتاب نفخات الازهار علامه میلانی مدظله العالی که خلاصه ایست از ابقات الانوار میر حامد حسین نقوی مراجعه کنن، دو جلد مفصل در باره این روایت اونجا بحث شده. ابن ابی شیبه هم همین روایت رو نقل کرده با همین سند، ولی یک خورده فرقی داره که کلمه هوه در اون نیست، میگه وعلیون ولی و کل مؤمنین این بعدی. مسند کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 373. خب تمام بزرگانی که روایت رو نقل کردن اشکالی نتونستن به سند روایت بگیرن، بلکه عده زیادی از بزرگان اهل سنت وقتی روایت رو نقل کرده اند تصحیح سندی هم کردن. آقای ذهبی در میزان الاعتدال نقل میکنه قال ابن عدی ادخله النسائی فی صحاحه، آقای ابن عدی گفته که آقای نسائی این روایت رو جزء روایات صحیح خودش آورده. میزان الاعتدال جلد دوم صفحه 138، در تاریخ الاسلام خودش روایت رو تصحیح میکنه، میگه اخرجه نسائی و ترمذی، نسائی و ترمذی روایت رو نقل کردن و قال حدیث حسن غریب، حسن غریب در اصطلاح آقای ترمذی یعنی صحیح، حسن غریب دیگه اشکالی درش نیست. و رواه الامام احمد فی مسنده عن عبدالرزاق و عفان عنه، آقای عبدالرزاق هم نقل کرده، از آقای احمد هم از طریق عبدالرزاق و عفان نقل کرده و اسناده علی شرط مسلم، سندی که آقای احمد ابن حنبل نقل کرده همون شرایط رو داره که آقای مسلم نیشابوری در صحت روایت قائل هست. و انما لم یخرجه فی صحیحه لنکارته، اما چرا آقای مسلم در صحیح خودش نقل نکرده؟ چون متن روایت برای آقای مسلم قابل پذیرش نبوده و منکر بوده. خب طبیعیه که این روایت منکر باشه از دیدگاه آقای مسلم و همچنین آقای ذهبی. تاریخ الاسلام ذهبی جلد 11 صفحه 71. خب اگر آقای مسلم این روایت رو در صحیح خودش نقل میکرد که دیگه نامش رو صحیح مسلم نمیگذاشتن، مثل روایاتی دیگه تضعیف میکردن ضعیفی مسلم میگذاشتن، و اگر او این رمز صحت کتاب او این هست که فضائل امیرالمؤمنین رو انکار کرده و یا روایات رو تحریف کرده است. به هر حال این روایت شرایط مسلم رو داره طبق نظر آقای ذهبی. ابن حجر عسقلانی یکی دیگر از بزرگان تاریخ اهل سنت حافظ علل اطلاق، وقتی بگن همین آقای ابن حجر عسقلانیه. هر جا روایتی که در کتاب ببینیم که نوشته شده قال الحافظ، منظور آقای ابن حجر عسقلانیه. ایشون هم در کتاب الاصابه میگه و اخرج ترمذی به اسناد قوی عن عمران ابن حسین. آقای ترمذی با سند قوی از عمران ابن حسین این روایت رو نقل کرده. قال فیها قال رسول الله ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، و انا من علی و هو ولی کل مؤمنین من بعد ان علی منی و انا من علی و هو ولی کل مؤمنین من بعدی. برحال الاصابه جلد 4 صفحه 569. تا اینجا ذهبی، ابن حجر و نسائی روایت رو تصحیح کرده بودن. نفر بعدی آقای عبدالقادر بغدادی، عبدالقادر ابن عمر، متوفای 1093. ایشون هم میگه و اخرج ترمذی به اسناد قوی عن عمران ابن حسین. آقای ترمذی با سند قوی از عمران ابن حسین این روایت رو نقل کرده و بعد روایت رو هم نقل میکنه. تا اینجا 4 نفر. نفر پنجم آقای ابن جریر طبریه که ما البته کتابی او در دسترس ما نبود، تصحیح او رو از زبان آقای سیوطی و متقی هندی نقل میکنیم. آقای جلال الدین سیوطی در جامع الاحادیث و آقای متقی هندی در کتاب کنز الامال وقتی روایت رو نقل میکنن میگن شین و ابن جریر و صححه. شین یعنی ابن ابی شیبه در کتاب مصنف، و ابن جریر یعنی آقای ابن ابی شیبه روایت رو در المصنف نقل کرده، و ابن جریر هم نقل کرده. کجا نقل کرده من نتونستم، کتابش در اختیار ما نیست. و صححه، میگه ابن جریر وقتی روایت رو نقل کرده تصحیح هم کرده است. این در کتاب جامع الاحادیث جلد 16 صفحه 256 و کنز الامال جلد 13 صفحه 62. تا اینجا 5 نفر. نفر ششم خود آقای سیوطی هست که روایت رو نقل میکنه علی منی و انا من علی و علی ولی و کل مؤمنین بعدی شین ان عمران ابن حسین، بعد میگه صحیحون، روایت صحیح هست. خود کسی مثل آقای سیوطی که هم در علم حدیث، هم در تفسیر، هم در لغت، هم در صرف و نحو و هم در تاریخ علامه هست و بزرگترین از بزرگترین عالمان تاریخ اهل سنت هست، میگه روایت صحیحه در کتاب جامع الاحادیث جلد 5 صفحه 211. البته متن روایت دقیق عین اون چیزی که ما نقل کردیم نیست، و علیون ولی کل مؤمنین من بعدی داره که یک خورده و هو اینجا بجای ضمیر از اسم ظاهر استفاده شده. متقی هندی در کنز الامال دقیقا همین روایت رو نقل میکنه علی منی و انا من علی، بعد و علی ولی و کل مؤمنین بعدی شین ان عمران ابن حسین صحیحون، روایت صحیح است. کنز الامال متقی هندی جلد 11 صفحه 279 حدیث 32941. صالحی شامی یکی دیگر از بزرگان اهل سنت هست که وهابی ها برای او اعتبار ویژه قائل، روایت رو نقل میکنه و روا ابن ابی شیبه و هو صحیحون، میگه ابن ابی شیبه روایت رو نقل کرده و صحیح هست، بعد روایت رو نقل میکنه علی منی و انا من و علیون ولی و کل مؤمنین من بعدی. خب تا اینجا حداقل حتی البانی، نفر آخری که براتون عرض خدمتون عرض میکنم آقای البانی هست که ایشون هم در کتاب از سلسلت و صحیحه جلد 5 صفحه 222 بعد از نقل در توثیق جعفر ابن سلیمان میگه قلت و هو ثقتون من رجال مسلم و کذالک سائر و رجالهی. آقای جعفر ابن سلیمان ثقست و از راویان صحیح مسلم هست، و کذالک سائر و رجالهی، همچنین سائر راویان این روایت همه از راویان صحیح مسلم هستند. یعنی تمام راویانش همگی از راویان صحیح مسلم هستند و هیچ اشکالی در اون نیست. بزرگان اهل سنت همین روایت رو نقل کردن و تا اینجا حداقل 8 9 نفر از بزرگان رو خوندیم که روایت رو تصحیح کردن، سند این روایت کاملا صحیح است. خب تا اینجا دو تا سند رو بررسی کردیم صحتش رو و یک میان برنامه خواهیم دود و بعد دوباره خدمتتون برمیگردیم و انشاءالله روایت سوم رو هم بررسی خواهیم کرد. مثل این که حالا فکر کنم آماده نیست، انشاءالله یک روایت دیگر رو هم بررسی میکنیم و بعد دوباره انشاءالله اون زمان اگر آماده بود در خدمت شما خواهیم بود. این دو تا روایت، روایت سوم که باز هم این بار از بریده نقل شده، این روایت رو هم احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه و همچنین مسند خودش نقل کرده، دیگر بزرگان اهل سنت هم نقل کرده. روایت سندش به این صورت هست: حدثنا ابن نمر حدثني الاجلج الكندي عن عبد الله ابن بريده عن ابيه بريده قال بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعثين الى يمن على احدهما علي ابن ابي طالب وعلى الاخر خالد ابن وليد. میگه رسول خدا دو تا لشکر به سوی یمن فرستاد، فرمانده یکی از لشکرها خالد ابن ولید و فرمانده دیگر علی ابن ابی طالب بود. فقال اذا لقيتم فاذا التقيتم فعليون على الناس وان افترقتما فكل واحد منكم على جنده. اگر از هم دیگر جدا شد این دو لشکر، هر کدام فرمانده لشکر خودش باشد، اما اگر لشکر با هم شد، علی ابن ابی طالب فرمانده لشکر خواهد بود. خب این هم رمزیه که امیرالمؤمنین در تمام دورانی که در جنگهایی که در زمان رسول خدا حضور داشت و شرکت داشت، همیشه پرچمدار بود، همیشه فرمانده بود. علی ابن ابی طالب حتی در هیچ جنگی، حتی در یک جنگ هم تحت پرچم کسی دیگری شرکت نکرده است. هر جنگی بوده علی ابن ابی طالب حضور داشته، فرمانده و پرچمدار بوده است، اما بقیه این گونه نبودن. حتی پیغمبر به اونها دستور داد تحت پرچم اسامه ابن زید برن، در حالی که 18 سال بیشتر نداشت اسامه، و دستور اکید به اونها داد و لعن کرد کسانی رو که از اون جیش تخلف کنن. اما علی ابن ابی طالب هیچگاه تحت پرچم کسی دیگه ای نبوده. خب روایت مفصل هست، مثل همون داستان میگه که علی ابن ابی طالب کنیز رو برای خودش انتخاب کرد، اما خالد ابن ولید نامه، آقای بریده نقل میکنه، خالد ابن ولید نامه به همراه من نوشت و داد و شکایت کرد از دست علی ابن ابی طالب. میگه وقتی من وارد مدینه شدم، نامه رو به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیدم. وقتی نامه رو براش خوندن، فرعیت الغضب فی وجه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نامه رو تا باز کرد، خشم و غضب از چهره رسول خدا هویدا شد و ناراحتی دیده شد در چهره او. فقلت یا رسول الله هذا مکان الاعز، بعثتنی مع رجل و امرتنی ان اطیعه، فقلت ما ارسلت به. میگه من خطاب به رسول خدا عرض کردم که رسول خدا، شما منو تحت پرچم و فرمان فرماندهی فرستادی، به من دستور دادی از او به صورت کامل اطاعت کنم، حالا چی شده که من از دست من ناراحت شدی و خشم و غضب کردی بر من، و این جاییه که باید من از خشم و غضب شما به خداوند پناه ببرم. میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا تقع فی علی فانه منی و انا منه. مردم، آقای بریده، شما حق بدگویی از علی ابن ابی طالب رو ندارید. چرا؟ فانه منی و انا منه، او از منه و من از او هستم، یعنی من با علی هیچ تفاوتی ندارم، علی جان من هست و من جان اویم، دو نفر هستیم، دو جسم هستیم، اما روح ما یکیه. هر کار علی ابن ابی طالب انجام بده انگار من انجام دادم، هر دستور علی ابن ابی طالب بده انگار رسول خدا دستور داده، و هیچ تفاوتی با همدیگر ندارد. هر کار علی ابن ابی طالب بکنه، در حقیقت انگار رسول خدا اون کار رو انجام داده. بعد می فرماید و هو ولی یکم بعدی، علی ولی شما، سرپرست شما، صاحب اختیار شما بعد از من هست. همونطور که من صاحب اختیار شما و هر کاری انجام بدم حق اعتراض ندارید و وظیفتون اطاعت مطلق هست، علی ابن ابی طالب هم همین گونه است. او مثل من هست، انا علی منی فانه منی و انا من، او از من و من از او هستم و شما وظیفه دارید از او اطاعت مطلق کنید و او ولایت مطلق بر شما داره. و انه منی و انا منه و هو ولیکم من بعدی. دو بار این تیکه رو نقل میکنه، این سخن رو رسول خدا. خب سندهای این روایت، این روایت در کتاب فضائل الصحابه امام احمد ابن حنبل رئیس حنابله نقل شده، استاد بخاری و مسلم. بخاری و مسلم اگر به این مقام رسیدن تحت در شاگردی زیر درس آقای احمد ابن حنبل یاد گرفتن و او استاد هر دوی اینهاست. فضائل الصحابه جلد 2 صفحه 688 حدیث 1175 و همچنین مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحه 356 حدیث 23062 و کتاب های دیگه اهل سنت مثل تاریخ الاسلام آقای ذهبی جلد 3 صفحه 628، فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 67 و سبل الهدى و الرشاد مال آقای صالحی شامی جلد 6 صفحه 236 این روایت رو نقل کردن. البته همونطوری که آقای ذهبی گفتن این روایت رو حتی بخاری هم نقل کرده، بخاری هم این روایت رو در صحیح خودش نقل کرده، اما اون تیکه‌ای که ولایت مطلق علی ابن ابی طالب رو ثابت میکنه حذف کرده. خب همین بهترین دلیل برای ماست که ولایت علی ابن ابی طالب رو ثابت کنیم. اگر این تیکه روایت مشکلی نداشت برای عقاید آقای بخاری و عقاید اهل سنت، او چرا حذف کرد؟ اگر ولی اینجا به معنای دوست بود که دیگه محذوری نداشت، مگر اینکه بگیم حتی آقای بخاری دوست بودن امیرالمؤمنین برای مؤمنان رو قبول نداشته است. خب این روایت رو هم در منابع اهل سنت نقل در کتاب‌های اهل سنت سندش رو خوندیم، در صحیح بخاری هم آمده جلد 4 صفحه 1581 حدیث 4093 که همون قضیه خالد ابن ولید رو نقل میکنه، فقط تیکه حرف رسول خدا رو به جای این که بگه علیون ولیو کل مؤمن من بعدی، علیون ولیو کم من بعدی رو این گونه نقل کرده. قال لا تبغضه فإن له في الخمس اکثر من ذلک، حق کینه نسبت به علی ابن ابی طالب رو ندارید، او از خمس بیش از این حق دارد. خب این روایت کجا؟ این تیکه روایت کجا؟ و اون و هو ولیکم من بعدی کجا؟ این از خیانت هایی است که آقای بخاری در کتاب خودش کرده، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1581 حدیث 4093، باب و بعث علی ابن ابی طالب و خالد ابن ولید الی الیمن، که در کتاب های مفصل اهل کتاب المغازی این روایت نقل شده. تمام راویانش هم صحیح است. حالا من خسته شدیدم بر حال این سندش رو بررسی کنم تک تکش خیلی خلاصه تا برسیم به روایت بعدی. راوی اول عبدالله ابن نمر از روایت بخاری و مسلم هست که در الکاشف جلد اول صفحه 604 میگه حجتون. راوی بعدی اجلج کندی هست که باز علمای اهل سنت او رو تصحیح کردن و حتی کسانی مثل مناوی میگه، مناوی نقل میکنه قال جدنا للام از زین العراقی الاجلج الکندی و وسقه الجمهور، جمهور علمای اهل سنت او رو تصحیح کردن و باقی هم رجال و رجال صحیح. این راوی بعدی عبدالله ابن بریدم که از برحال از راویان صحیح بخاری و مسلم هست که آقای ذهبی در الکاشف جلد اول صفحه 540 میگه ثقتون، این آقا ثقه است. خیلی عذر میخوام از این که طولانی شد و یک میان برنامه کوتاهی رو خواهیم دید و باز در خدمت شما خواهیم بود با روایت سوم با همین مضمون.
یا علی مرتضا در تاب و در تبم حیدری مذهبم علی مولا سایه از برترم ای دل و دل برم علی مولا، یا علی یا علی یا علی یا علی علی مولا، علی مولا علی علی مولا علی علی مولا.
سألت سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع،
صدای آسمان ای امام آسمانی جهان، یا علی ای مقتدای آسمان ای امام آسمانی جهان، عالمی قربان نامت یا علی، تو امام و من غلامت یا علی، عالمی قربان نامت یا علی، تو امام و من غلامت یا علی، یا علی ای برترین نام خدا.
سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در خدمت شما هستیم با روایاتی که در منابع اهل سنت با سند صحیح درباره ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده بود. سه سند از سندهای این روایت مشهور علیون ولی و کل مؤمن من بعدی رو خدمتتون خواندیم و تصحیح کردیم. حالا روایت چهارم که باز در کتاب‌های اهل سنت از جمله کتاب آقای ابوبکر الانبری کتابی داره المجلسان، دو تا مجلس، حالا به هر حال این کتاب در نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزار جواب اول کلم هست این به هر حال کتاب، که سندش این گونه هست که حدثنا زکریا ابن یحیی الساجی، حدثنا سلمت ابن شبیب، حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، حدثنا علی ابن زید، عن عدی ابن ثابت، عن براء ابن عازب، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال. روایت همه رواتش همه از راویان صحیح بخاری یا مسلم هستند، که رسول خدا فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، خطاب به مردم فرمود آیا من نسبت به مؤمنان از جان اونها سزاوارتر و شایسته‌تر نیستم، یعنی بر جان مردم ولایت ندارم؟ قالوا بلا، همه صحابه گفتن، همه حاضران گفتن بله این گونه است. قال الست اولا بالمؤمنین من ازواجهم، آیا من نسبت به مؤمنان از همسران اونها نسبت به مؤمنان حتی نسبت به همسران اونها شایسته‌تر نیستم؟ یعنی حتی بر نوامیس مردم هم ولایت دارم، میتونم طلاق بدم، میتونم به ازدواج در بیارم یا هر چیز دیگه‌ای که لازم باشه. قالوا بلا، صحابه گفتن بله یا رسول خدا. قال الست اولا بهم من اولادهم، آیا من نسبت به مؤمنان حتی در باره اولاد خودشون از اونها شایسته تر نیستم؟ همه گفتن بله رسول خدا این گونه است، هم بر مال ما، هم بر ناموس ما و هم بر عرض ما و هم بر جان ما ولایت داری. وقتی رسول خدا این بر حال اعترافات رو از اونها گرفت، در روایت داره که الستو رسول خدا مطالب مختلفی رو عرض کردن و ولایت خودشون رو بر اونها ثابت کردن و از صحابه اعتراف گرفتن. قالوا بلا، همه گفتن بله. قال فهازا ولیکم من بعدی، دست علی ابن ابی طالب رو بلند کرد و گفت مردم این هم ولی من بعد از ولی شماست بعد از من. علی ابن ابی طالب هم همون ولایتی رو که من دارم، علی ابن ابی طالب هم همون ولایت رو داره، یعنی هم بر مال شما، هم بر جان شما، هم بر نوامیس و فرزندان شما علی ابن ابی طالب ولایت داره، همونطوری که من ولایت داشتم. خب از این بهتر روایت چی میخوان؟ اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. خدایا هر کس علی ابن ابی طالب رو دوست داره تو با او دوست باش، و هر کس با علی ابن ابی طالب دشمنی میکنه خدایا تو با او دشمن باش. فهازا ولیکم من بعدی، این علی ولی شماست بعد از من. بعد در ادامه میگه فقال ابن عمر، پسر عمر جلو آمد، البته ممکنه خود عمر باشه حالا یا پسرش، فرق نمی کنه. یحنک یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مسلمین. علی ابن ابی طالب مبارک باشه، تو از امروز ولی هر مؤمنی شدی، ولی هر مسلمانی شدی، تو از امروز بر همه مسلمانان ولایت داری. خب این چه شاهد بهتر از این، اگر اینجا ولی به معنای دوست، ناصر و یاور باشه، آیا چنین تعبیری درسته که تو از امروز این به این مقام رسیدی؟ خب علی ابن ابی طالب قبل از اون هم با مردم دوست بود، با کسی دشمنی نکرده علی ابن ابی طالب در تاریخ عمر خودش مگر با دشمنان خدا. علی ابن ابی طالب با همه مؤمنان دوست بوده، یاور همه مؤمنان بوده، ناصر همه مؤمنان بوده. قبل از این آیه قرآن کریم هم ثابت میکنه که همه مؤمنان با همدیگر دوست هستن. پس مقام جدیدی باید علی ابن ابی طالب امروز به مقام جدیدی دست یافته باشه تا شایسته تبریک گفتن باشه و پسر عمر تبریک گفته باشه. این روایت در کتاب مجلسان لابی بکر الانبری که صفحه 4 از این کتاب، شروع این کتاب با روایاتش در فضائل علی ابن ابی طالب، بر حال کتاب خطی هست ولی چاپ شده با تحقیق قسم المخطوطات به شرکت افق للبرمجیات که ناشرش هم همین شرکتی است که نرم افزار رو بر حال درست کرده، چاپ هم کرده این کتاب رو، چاپ اول در سال 2004 در مصر این کتاب رو این شرکت چاپ کرده و الان هم در اختیار عمومی مردم هست و ما این کتاب رو از این نرم افزار استفاده کردیم در باره از این کتاب. دلالتش هم که واضح و آشکار هست، سندش رو هم براتون ثابت خواهم کرد که صحیح هست. زکریا بن یحیی الساجی ذهبی در تاریخ الاسلام در شرح حال او تعریفات عجیب و غریبی دربارش داره. زکریا بن یحیی الساجی، ابو یحیی الساجی البصری الحافظ، این آقا حافظ بود. و کان من الثقات الائمه، این آقا از ائمه، از پیشوایان موثق اهل سنت بود. سمع منه الاشعری و اخذ عنه مذهب اهل الحدیث، آقای ابوالحسن اشعری که امروز همه اهل سنت پیروی او هستند در علم کلام، شاگرد این آقا بوده. بعد میگه ولی زکریا الساجی کتاب جلیل فی العلل یدل علی تبحره و امامته. آقای زکریای ساجی کتابی داره در علم رجال که دلالت بر تبحر او و امامت و پیشوایی او میکند. این آقای زکریای ساجی هست، اولین راوی روایت و استاد ابوالحسن اشعری، رئیس مذهب اهل سنت، در رئیس مذهب اشاعره که الان 99% اهل سنت رو تقریبا میشه گفت اشعری مذهب هست در علم کلام. تاریخ الاسلام ذهبی جلد 23 صفحه 210. ابن حجر هم میگه زکریا ابن یحیی الساجی البصری ثقه فقیه من الثانیه عشره مات سنه 73 تقریب التهذیب جلد اول صفحه 216. راوی اول بود. راوی دوم سلمت ابن شبیب هست، از راویان صحیح مسلم هست که ذهبی در کتاب الکاشف خودش میگه سلمت ابن شبیب ابو عبدالرحمن النیسابوری الحافظ به مکه عن ابی اسامه. بعد میگه و انه مسلم و اربعه و رویانی حجتون. این آقا از کسانی است که عبدالرزاق و مسلم و 4 صحیح دیگر از صحاح سته اهل سنت، یعنی مسند ابی داوود، سنن ترمذی و سنن نسائی و سنن ابن ماجه از او روایت نقل کردن. آقا حجت بوده، حجت رو هم قبلا معنا کردیم، حجت یعنی کسی که بیش از 300,000 حدیث با سند و متن و تاریخش حفظه. الکاشف ابن حجر ذهبی جلد اول صفحه 453. عبدالرزاق صنعانی راوی بعدی هست که از روایت بخاری و مسلم و استاد آقای بخاری هست، که ایشون آقای ذهبی میگه عبدالرزاق ابن حمام الحافظ ابوبکر صنعانی احد الاعلام، آقا یکی از مشاهیر بوده. الکاشف جلد اول صفحه 651. راوی بعدی معمر ابن راشد هست. معمر ایشون هم از راویان بخاری و مسلم و سایر صحاح سته اهل سنت. ذهبی میگه معمر ابن راشد ابو عروه العضدی مولاهم عالم الیمن عن الزهری و فلان و فلان، که بعد توثیقات مفصلی داده باره او نقل میکنه و از جمله میگه و قال احمد لا تضم معمرا الى احد الا وجدته يتقدمه كان من اطلب اهل زمانه للعلم. میگه کسی رو ندیدم که آقای معمر رو در کنار شخصی دیگه قرار داده باشه مگر اینکه معمر رو جلوتر انداخته باشه و مقدم کرده باشه. او در زمان خودش از همه علما در کسب علم تلاش بیشتری میکرد. توضیحات مفصلی داره، به هر حال همین که از راویان بخاری و مسلم هست کفایت میکنه. کتاب الکاشف جلد 2 صفحه 282. ابن حجر هم میگه ثقتون ثبتون فاضلون تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 541. راوی بعدی علی ابن زید ابن جدعان هست که از راویان صحیح مسلم و سایر صحاح سته اهل سنت هست. البته اختلافی درباره او هست، بعضی ها به خاطر اینکه گفتن او شیعه بوده شون رو تضعیف کرده ان، ولی چون از راویان صحیح مسلم هست دیگه اشکالی نمیتونن به او بگیرن. اشکالات همه مدفوع هست با همین قضیه که ایشون از راویان صحیح مسلم هست. به همین خاطر آقای ذهبی نام ایشون رو در کتاب ذکر و اسماء من تکلم فیه و هو موثق آورده جلد اول صفحه 140. این کتاب موضوعش راویانی است که اهل سنت به اونها بعضی از علمای اهل سنت اشکال گرفتن، در حالی که اشکال همه اونها بیخود بوده و ارزش نداشته و شخص واقعا موثق بوده. در این کتاب جلد اول صفحه 140 نام ایشون رو میاره و میگه سویل حل حدیث. آقا حدیثش یه خورده صحیح بوده، به هر حال یه خورده صالح بوده. این به هر حال از راویان صحیح مسلم هست. آقای ذهبی هم همین که نام شخص رو در این کتاب بیاره از نظر او موثق هست. راوی بعدی عدی ابن ثابت هست، از روات بخاری و مسلم و سایر صحاح سته اهل سنت هست، که باز آقای ذهبی میگه ثقتون، آقا ثقه بوده. ابن حجر هم میگه ثقتون، برحال بعد میگه به شیعه هم نسبت داده شده، یه خودم شیعه بوده، ولی خب شیعه نه به اون معنایی که ما و شما هستیم، به این معنا که ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول داریم. شیعه در اینجا به این معناست که آقا برحال عثمان رو از علی ابن ابی طالب افضل نمی دانسته و علی ابن ابی طالب رو از او برتر می دانسته. به این اندازه هم کسی اعتقاد داشته باشه اینها شیعه می نامن نامش رو. راوی بعدی هم که برای ابن عازب هست و صحابی هست. پس راویان این روایت یا از راویان صحیح بخاری هستن یا از راویان صحیح مسلم و یا آقای ساجی هست که از برترین علمای تاریخ اهل سنت هست و سندش هم بر حال متن روایت هم متن بسیار قوی هست. رسول خدا از مردم اول ولایت خودش رو اقرار میگیره بر جان و مال و ناموس مردم و سپس همین ولایت رو برای علی ابن ابی طالب ثابت میکنه. این تا اینجا چهار روایت رو بررسی کردیم، چهار سند از سندهای این روایت رو بررسی کردیم. اهل سنت اشکالاتی به این روایت دارن که حالا اگر یک فرصت کوتاهی باز اتاق فرمان به ما بدن تا یک نفسی تازه کنیم دوباره خدمت شما برخواهیم گشت. منتظر ما باشید.
Oh,
سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما درباره روایت علیون ولی و کل مؤمنین من بعدی صحبت میکردیم و تا اینجا 4 سند اون رو بررسی کردیم و ثابت شد که این سندها صحیح هست. به هر حال اگر اشکالی هم باشه 4 سند هست و 4 روایت از 4 صحابی با سندهای متعدد و طبق مبنای اهل سنت اگر کسی 4 صحابی اگر روایت رو 4 صحابی نقل کنه متواتر میشه و انکار متواتر هم از دیدگاه خود علمای اهل سنت به هر حال کفر هست. خودشون گفتن اینها ما الان در ادامه مدارک رو عرض خواهیم کرد. اهل سنت بعضی از علمای اهل سنت اشکالاتی به این روایت دارن، از جمله ابن تیمیه حرانی بعد از نقل این روایت خطاب به علامه حلی رضوان الله تعالی علیه میگوید که قوله و هو ولی کل مؤمن بعدی کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این روایتی رو که علامه حلی با این مضمون نقل کرده دروغ بر رسول خداست. ببین با چه جرأتی این حرف رو میزنه و چنین جسارت میکنه، میگه این دروغ بر رسول خداست. خب آقای ابن تیمیه یک مراجعه به کتابهای اهل سنت میکردی و میدیدی این روایت با چه گستردگی نقل شده، با چه سندهایی نقل شده. حالا ما 4 سندش رو خوندیم، سندهای متعددی دیگر در منابع اهل سنت داره، ولی این آقا به خاطر بغض و کینه ای که نسبت به علی ابن ابی طالب داره میگه روایت دروغ بر رسول خداست. که ما به هر حال همین سندهایی رو که بررسی کردیم دروغگو بودن خود آقای ابن تیمیه ثابت میشه. منهاج السنه جلد 7 صفحه 391 آقای ابن کثیر دمشقی میگه هذه اللفظه منکرتون و الاجلد شیعیون و مثله لا یقبل اذا تفرده به مثلها. میگه این متن روایت که برای ما قابل قبول نیست. بله میدونیم قابل قبول نیست و منکر هست از دیدگاه شما. میگه اجلد هم این روایت رو نقل کرده، آقا شیعه است و روایت اینچنینی از مثل او مورد قبول ما نیست. خب در جواب ایشون هم عرض میکنیم که آقای ابن کثیر دمشقی فقط اجلج کندی این روایت رو نقل نکرده، حداقل 4 سند صحیح داره که در هیچ کدوم از اونها آقای اجلج کندی نیست. این اشکال هم در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 344 هست. سایر علمای اهل سنت از جمله آقای دهلوی، باز آقای مبارک فوری و آقای ابن حجر هیثمی همین روایت رو آوردن و اشکال سندی کردن به این روایت که همین اشکال، خلاصه اشکالش این هست که این روایت یا از طریق اجلج کلدی نقل شده یا از طریق جعفر ابن سلیمان که هر دو اینها شیعه هستن و روایت شیعه برای ما حجت نیست، در حالی که این حرف اینها با مبنای خودشون، با اون مبنایی که در علم رجال دارن تطبیق نمی کنه و سازگار نیست. چرا که مذهب در نقل روایت هیچ تأثیری نداره، نه از دیدگاه شیعه و نه از دیدگاه اهل سنت. از دیدگاه شیعه اگر یک سنی روایت رو نقل کرده باشه و از دیدگاه علم رجال شیعه موثق باشه روایتش قابل قبول هست و هیچ تردیدی در روایت او ما نمی کنیم. اهل سنت هم همین گونه هستن، راوی شیعه باشه، از خوارج باشه، از هر مذهبی باشه براشون فرقی نمی کنه. صحیح بخاری و مسلم صدها راوی از راویان شیعه در کتابهای اهل سنت روایت دارن که آقای در کتاب برحال کتابهای مفصلی هم در این باره نوشته شده که راویان شیعه در کتابهای اهل سنت. آقای البانی وقتی این اشکالات رو میبینه جواب محکم و دندان شکنی به اینها میده، میگه این شیعه بودن اینها هیچ تفاوتی نمیکنه. میگه فإن قال قائلون، اگر کسی بگوید و اشکال کند که اشکال کننده مشخص است، راوی هذا شاهد شیعیون، راوی این شاهد شیعیه که روایت رو نقل میکنه میگه صحیحه، بعد شاهد هم براش میاره، میگه راوی این شاهد که شیعه است و کذالک فی السند المشهود له شیعی آخر، در سند اصلی هم شیعی دیگر است که همون جعفر ابن سلیمان و اجلج هست منظورش، و هو جعفر ابن سلیمان، افلا یعتبر ذلک طعنا فی الحدیث و علت فیه. آیا اینکه این آقا شیعه هست، این دو نفر شیعه هست، کفایت نمی کنه در رد روایت و طعن بر روایت؟ فقول و کلا. آقای البانی میگه هرگز، لان العبرت فی روایت الحدیث انما هو صدق والحفظ و اما المذهب فهو بینه و بین ربه. میگه اون چی که در نقل روایت و اعتبار روایت برای ما حجت هست و معتبر هست، راستگویی و حفظ شخص هست. این که شخص راستگو باشه و از نظر حافظم قوی باشه، اما مذهب بین خودش و خدای خودش هست، برای به ما چه ربطی داره که او چه مذهبی داره؟ مهم این هست که راستگو باشه و راستگویی شخص ثابت بشه، روایت ثابت میشه. ولذالک نجد صاحب الصحیحین و غیرهما قد اخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج و الشیعه و غیرهم. میگه به همین خاطر میبینیم که آقای بخاری و مسلم در صحیح خودشون و دیگر بزرگان اهل سنت راویان زیادی رو از راویان زیادی روایت نقل کردن که همه اونها شیعه است. شیعه بودن هیچ اشکالی نمیتونه باشه و این اشکالاتی که علمای اهل سنت مثل ابن کثیر، مثل آقای مبارک فوری، مثل آقای دهلوی که اینها همه از متعصبین هستن گرفتن به این روایت، اعتبار نداره و با مبنای خود علمای اهل سنت سازگار نیست. خب پس با اشکالات سندی علمای اهل سنت رو هم جواب دادیم و فقط اشکالات دلالی میمانه که خلاصه اشکالات دلالی اینها این هست که کلمه ولی در اینجا به معنای محبت و دوست و ناصر هست و ولایت رو ثابت نمی کنه، ولایت مطلق رو ثابت نمی‌کنه، بلکه به معنای دوست هست. خود البانی وقتی سه سند از سندهای این روایت رو تصحیح می‌کنه، در آخر میگه ان الموالات هنا ضد العداوه. موالات در اینجا ضد به معنای ضد دشمنی هست، دوست یعنی به معنای دوستی هست. و هو حکم ثابت لكل مؤمن و علی رضی الله عنه من کبارهم يتولاهم ويتولونه. میگه این که علی ابن ابی طالب دوست هست، این حکمی است که برای همه مؤمنان ثابت هست. همه مؤمنان علی رو دوست دارن و او هم همه مؤمنان رو دوست داره. پس چیز جدیدی نیست که علی ابن ابی طالب به اون مقام رسیده باشه و ولایتش رو ثابت کنه. میگه ففیه رد علی الخوارج و النواصب لکن لیس فی الحدیث انه لیس للمؤمنین مولا سواه وقد قال النبی فلان فلان. روایات رو نقل میکنه که قبیله اسلم و غفار و مزینه اینها دوستان رسول خدا بودن، که البته اینها همه دروغ هست و اسلم و غفار و مزینه و جهینه اینها همون اعراب اطراف مدینه هستن که خداوند اونها رو صراحتا منافق میخوانه. و نتیجه گیری میکنه فالحدیث لیس فیه دلیل البته علی ان علی رضی الله عنه هو الحق بالخلافه من الشیخین كما تزعم الشیعه. میگه این روایت هیچ دلالتی بر شایسته تر بودن علی ابن ابی طالب از شیخین بر خلافت نمیکنه، چنانچه شیعه نقل که این حرف رو خیال کرده، این اعتقاد رو داره. لان الموالات غیر الولایه التي هي بمعنى الاماره. موالات در اینجا به معنای ولایت نیست، در حالی که این حرف ایشون کاملا نادرسته. این مطلب رو در جلد 5 صفحه 222 از کتاب السلسله الصحیحه که به حال در من کتاب در نرم افزارهای مختلف و از جمله مکتب شامله این کتاب موجوده. جواب ما این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینجا میفرماید ولی و کل مؤمن من بعدی. علی ولی همه مؤمنان بعد از من هست. از کلمه بعدی استفاده کرده و همین کلمه بعدی نقش اساسی در اثبات ولایت علی ابن ابی طالب داره. چرا؟ چون اگر به معنای دوستی بود، به معنای محبت و نصرت و یاری بود، دیگه کلمه بعدی معنا نداشت. رسول خدا باشه یا نباشه، علی ابن ابی طالب با مردم دوست هست که معنا نداره که بعد از من دوست شماست. الان دشمن شماست، تا من زنده هستم وقتی من از دنیا بروم تازه علی ابن ابی طالب دوست شما میشه. آیا این معنا داره؟ متاسفانه علمای مثل البانی توجهی به این نکات ظریف روایت نمی کنه. رسول خدا دقیقا از شبهه البانی جواب داده، من بعدی، علی بعد از من ولی شماست. اگر به معنای دوست باشه، که خیلی برای اهل سنت بد میشه. یعنی تا زمانی که رسول خدا زنده بود علی ابن ابی طالب دشمن بود با همه مؤمنان، وقتی رسول خدا از دنیا رفت تازه علی ابن ابی طالب دوست شد با همه مردم. آیا این معنا قابل قبول هست؟ هرگز. خود علمای اهل سنت از جمله آقای مبارک فوری وقتی به این روایت میرسه یک سری روایات رو نقل میکنه که کلمه بعدی در اون نیست، میگه اینا سندش صحیحه، اما میگه ادعا میکنه، میگه اگر روایتی پیدا بشه که سندش صحیح باشه و کلمه من بعدی هم در اون باشه، ولایت علی ابن ابی طالب ثابت میشه و نظر شیعه ثابت میشه. این کلامشو براتون میخونم، میگه وقد استدل به شیعه علی ان علی رضی الله عنه کان خلیفتن بعد كان خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل. میگه شیعه استدلال کرده که علی ابن ابی طالب خلیفه بلا فصل رسول خداست و استدلالهم به عن هذا باطل. اگر شیعه بخواد به این روایت استدلال کنه باطله. چرا؟ فإن مداره عن صحة زيادة لفظ بعدی و كونها صحيحة محفوظة قابلة للاحتجاج. میگه محور اثبات ولایت علی ابن ابی طالب و اثبات عقیده شیعه این هست که ثابت بشه کلمه بعدی در روایتی هست و سندش هم صحیح هست. اگر ثابت بشه که روایتی رسول خدا فرموده باشد علی ولی کل مؤمنین و بعد هم فرموده باشه من بعدی یا بعدی، نظر شیعه ثابت میشه و بعد میگه نه این سندش صحیح نیست و همون اشکال رو میکنه، میگه اجلج و آقای جعفر ابن سلیمان شیعه است، که من قبلا پاسخش رو دادیم و عرض کردیم که اجلج شیعه باشه از روایات صحیح بخاری و مسلم هست، آقا نباشه آقای جعفر ابن سلیمان خودش از راویان بخاری و مسلم هست، اجلج البته از راویان اجلح از راویان صحیح بخاری و مسلم نیست، اما به هر حال علمای اهل سنت او رو توثیق کردن و شیعه بودنش هیچ ضرری به روایت نمیزنه و راویان شیعه این همه در کتابهای اهل سنت در صحیح بخاری ابان ابن تغلب از بزرگان شیعه است، در صحیح بخاری روایت داره. اما اون چی برای ما مهم هست این اعتراف آقای مبارک فوری است که میگه اگر ثابت بشه با سند صحیح که رسول خدا فرموده باشد علی ولی شماست بعد از من، نظر شیعه هم ثابت میشه. حرف دقیقیه و جواب البانی با همین حرف آقای مبارک فوری داده میشه، که این حرف آقای مبارک فوری در تحفه الاحوزی به شرح جامع ترمذی جلد 10 صفحه 146 نقل کرده. به هر حال این جواب آقای البانی، البته کلمه ولی ما قبلا بحثش رو مفصل کردیم که ولی در اینجا قطعا به معنای ولایت هست و خود آقای ابوبکر و عمر هر جا کلمه ولی استفاده کردن از اون همون ولایت و خلافت رو اراده کردن و قصد کردن. خب خلاصه مباحث ما در امروز این شد که روایت علی ولی کل مؤمن من بعدی یا انت ولی کل مؤمن بعدی و هو ولی کل من بعدی و هو ولی کم بعدی با تعبیرهای مختلفی که وجود داشت با 4 سند صحیح نقل شده. علمای بزرگ اهل سنت مثل حاکم نیشابوری، مثل ذهبی، مثل ابن حجر، مثل البانی، مثل سیوتی و دیگران سندش رو تصحیح کرده بودن. اشکالی هم که گرفته بودن اجله کندی، که البته من اجلج خوندم عذرخواهی میکنم، اجله کندی و همچنین آقای جعفر ابن سلیمان شیعه است، پاسخش رو دادیم شیعه بودنش هیچ اشکالی نداره و اشکال دلالی رو، مهمترین اشکال دلالی رو که داشتن هم پاسخ دادیم و ثبت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خیلی ممنون و متشکر هستیم از شما بینندگان عزیز شبکه ولایت که تا این لحظه ما رو تحمل کردید و از این که خیلی هم به هر حال تفصیل پیدا کرد و طولانی شد از شما عذرخواهی میکنم. انشاءالله در هفته بعد باز هم در خدمت شما در همین روزهای پنجشنبه خواهیم بود با روایت دیگه‌ای در فضیلت علی ابن ابی طالب و ولایت اون حضرت. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.